شود به دلایل مختلف متروکه می شود. متروکه می شود به زمان و به موقع خودش به سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی، هنوز هم با اینکه بسیار بهتر شده از گذشته، ولی با زمانه و با تأخیر زیادی به سازمان اعلام می شود که این باز این وسط بعد از بین میره، فاسد میشه، تاریخش میگذره. هنوز بین کالای قاچاق و بین کالای متروکه که این دوتا تفاوت داره در مورد تصمیم گیری از اینها، هنوز در اینجا یک تفکیک مستقلی صورت نگرفته.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق 157% مالیات بخش درآمد املاک اجاره‌ای خبر داد. به گفته آقای منظور، این میزان حاصل اجرای برنامه‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در یک سال گذشته است. آقای منظور گفت 431,000 اظهارنامه مالیات ابرازی صاحبان درآمد املاک اجاری به صورت الکترونیکی در تیر ماه امسال به سازمان مالیاتی ارسال شده که در مجموع 13,824 میلیارد ریال مالیات اخذ شده. این رقم در سال گذشته 8,790 میلیارد ریال بود است.
وزیر راه و شهرسازی گفت زمین لازم برای ساخت حدود 1,500,000 واحد مسکونی تأمین شده و مابقی تا پایان شهریور تأمین می شود. آقای قاسمی:
ما در واقع 1,500,000 واحد مسکونی رو امروز از زمین‌های متعلق به راه و شهرسازی آماده بارگذاری است. یعنی در واقع همه کاراش انجام شده. عرض حضورشون بخشی از اونا بارگذاری شده، بخشی از اونا به صورت مجتمع‌ها طراحی شده. حدود 1,400,000 واحد هم از زمین‌های راه و شهرسازی امروز در حال تغییر کاربری و در واقع الحاق به شهرها در حوزه در معاونت شهرسازی معماری وزارت خونه در حال بررسی است.
آقای قاسمی گفت 7000 هکتار زمین دستگاه‌های دولتی شناسایی شده و چنانچه تا پایان شهریور این زمین‌ها تعیین تکلیف نشود، سازمان ثبت به نام وزارت راه و شهرسازی سند صادر می‌کند.
افزایش 51% کشفیات قاچاق لوازم خانگی. به گفته رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا، در حوزه لوازم خانگی تاکنون 2,300,000 دستگاه کشف و 2,451 نفر دستگیر و تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند. سرهنگ امینی میگوید در حوزه قاچاق لوازم یدکی 584 پرونده تشکیل شده.
لوازم یدکی خب خرابانی کشفیات ما در استانهای فارس، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، تهران بزرگ و آذربایجان شرقی بوده. از نظر پرونده لوازم یدکی ما 584 فقره پرونده تشکیل دادیم، 23% افزایش. پرونده سازمان یافته 53 فقره، فقط پرونده سازمان یافته لوازم یدکی تشکیل دادیم از ابتدای سال تا حالا، 11% افزایش کشفیات. ارزش ریالی کشفیات ما در واقع چیزی در حدود 2,263 میلیارد ما کشفیات لوازم یدکی ما هست که 16% افزایش داریم. در حوزه لوازم خانگی یکی از کالای هدف ما در دستور کار ما قرار داده. با زحمت تمامی دوستان ما کشیدن فراوانی کشفیات ما تهران، بوشهر، خوزستان به ترتیب لرستان، مرکزی و اصفهان از استانهایی هستند که بیشترین کشفیات رو داشتن. تعداد پرونده های ما در حوزه لوازم خانگی 2,135 فقره ما پرونده فقط تشکیل دادیم. ارزش ریالی 51% افزایش ارزش ریالی کشفیات رو داریم. 7,301 میلیارد ریال در واقع ارزش کشفیات ما هست در حوزه لوازم خانگی.
لایحه جامع آبخیزداری تا حدود دو هفته آینده به هیئت دولت ارائه می شود. بر اساس اعلام آقای ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، حدود 90 میلیون هکتار از اراضی سیلخیز برای اجرای عملیات آبخیزداری در کشور باقی مانده.
حدود 135 میلیون هکتار حوزه های آبخیز کشورمون هست که در طول سالهای گذشته حدود 35 میلیون هکتارمون تا به امروز کار آبخیزداری صورت گرفته. ما باید یه تغییر مقیاسی در ابعاد کارمون بدیم، حداقل بتونیم سالی نزدیک 10 میلیون هکتار از اراضی آبخیزداری کشور رو انجام بدیم تا ظرف 10 سال ما بتونیم به یه شرایط پایداری در بحث حوزه‌های آبخیز برسیم. لذا بر این اساس ما چون در کشور قانون آبخیزداری نداریم، انشاءالله ظرف دو هفته آینده بر اساس تصمیم این جلسه که در جلسه هیئت دولت رئیس محترم جمهور هم در این تاکید کردن، ما لایحه قانون جامع آبخیزداری رو انشاءالله به هیئت دولت ارائه خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون تخصصی مجلس گفت سیلاب به زیرساختای ارتباطی هم آسیب رسانده بود که با تلاش شبانه روزی همکنون ارتباط در همه نقاط کشور به شکل پایدار برقرار است. آقای زارپور همچنین از اتصال 1900 روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات از زمان آغاز به کار دولت 13 خبر داد.
در ابتدای دولت 80% روستاهای بالای 20 خانوار متصل بودن، الان که خدمت شما هستن نزدیک 88% روستاها متصل هستن و تا پایان سال انشالله این رو به 95% خواهیم رسوند و به فضل الهی تا هفته دولت سال بعد کل روستاهای بالای 20 خانوار رو انشالله به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ساعاتی پیش میان مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضا شد، همه خانه‌های روستایی و شهرهای زیر 25,000 نفر سنددار می‌شوند. آقای بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
تفاهم‌نامه جامع منعقد شد در خصوص روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای زیر 25,000 نفر. امروز ما متحد میشیم که تا پایان سال انشاءالله جشن اسناد رو در روستاها و شهرهای 25,000 نفر داشته باشیم و انشاءالله موضوع حدنگاری رو در این دو حوزه انشاءالله به اتمام برسونیم.
در سومین روز ماه محرم خبرنگار ما به سراغ هیئتی رفته که میزبان و میهمانانش بیشتر جوانان بودند.
این شبها مسیر امام حسین پرترافیک است.
امشب نتونستم خونه بمونم، باید بیام این ده شب تو هیئت.
در این مسیر حضور جوانان پررنگتر دیده می شد.
این همه جوان برای چی اومد؟
جوان همه دلاشون پاکه، همه می دونن راه درست اینجاست.
چرا جوانان طرفدار این مسیر هستن؟
توی هر دین و مذهبی یه اعتقادی وجود داره، ما اعتقادمون حسینه،
مهریه که تو دلمونه، انشالله که تا آخرم تا زمان مرگمون ادامه دار باشه.
میگفتن از این مسیر دست خالی بر نمیگردن.
هر جا صدایش داریم دستمونو گرفت.
من جایی بوده دست
همه جا.
از یکی از موسفیدای هیئت پرسیدم حضور جوانان نسبت به سالهای خیلی قبل کمتر شده یا بیشتر.
ما خونه پدریمون روزه داشتیم، هیئت داشتیم
قبل از انقلاب.
قبل از انقلاب
جوانا اون موقع بیشتر می اومدن یا الان؟ خدا وکیل
عرض کردم که الان بیشتر میان.
آقا تو یونی که بریشون منم مجنون.
جوانانی که تلاش میکنن حرارت حسین در آنها کمتر نشده و خادم حسین باشن.
همه خاندانم اسم حسین به ما یاد دادن و تا قیام قیامت میجنگی برای اسم حسین.
قصی از هیئتی که گزارش گرفتم که بیشتر میزبانا و میهمانانش جوونا بودن، هیئت ریحانت الحسین بود.
هیئت ریحانت الحسین یکی از هیئت‌هایی است که جوانان این گونه پای کار حسین هستند. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
جایزه حقوق بشر اسلامی فردا اعطا می شود. هفتمین دوره اعطای این جایزه با حضور میهمانان داخلی و بین المللی برگزار می شود. آقای غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر:
جایزه حقوق بشر اسلامی جایزه بین المللی هست که در واقع به افرادی اعطا میشه که یا قربانی نقض حقوق بشر هستند و مسلمان هستند، یا گروهی از مسلمان ها یا کشور اسلامی هستند، و یا کسانی هستند که از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع میکنند. امسال حدود 35 کاندیدا در واقع از حدود 20 کشور رو دریافت کردیم و بررسی کردیم در کمیته اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و النهایه دو نفر انتخاب شدن که در واقع فردا این جوایز به مناسبت بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به اونها اعطا خواهد شد.
پرداخت وام فرزندآوری به 217,000 نفر. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اعلام این مطلب گفت از ابتدای امسال تا امروز بیش از 320,000 فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج هم پرداخت شده است. آقای صحابی این رو هم گفته که پرداخت وام ودیعه مسکن در بانک‌های مربوطه سرعت گرفته است، به طوری که از نیمه خرداد تا امروز حدود 15,000 نفر تسهیلات ودیعه مسکن خود را دریافت کردند. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی همچنین تصریح کرد متقاضیان می توانند برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره‌نامه دارای کد راهگیری رسمی مربوط به سال 1401 ثبت نام اولیه را انجام بدن.
رئیس بخش طراحی و ساخت خودروهای الکتریکی مپنا از انبوه سازی 8 نمونه خودروهای سواری برقی شده در کشور خبر داد. آقای صندیق میگوید گروه مپنا موفق به برقی سازی خودروهای سواری در داخل کشور شده و تا 5 سال آینده بیش از 37,000 خودروی سواری برقی شده تولید خواهد کرد.
ما یک پروژه در توسعه محصول و پویسرمی قرارداد تولید انبوه برای خودروی سواری داریم با شرکت کرمان موتور که کل مجموعه پاورترین رو برای این خودرو داریم تأمین میکنیم و در داخل ایران تولید میکنیم. این قرارداد مشتمل بر تولید 8 نمونه در واقع توسعه محصول هست و این مجموع پاورترین شامل کل مجموعه پک باتری و کل مجموعه قوای محرکه خود رو خواهد بود که توسط همکاران ما در شرکت مپنا بومی سازی شده.
جنگنده های چین با پرواز اطراف جزیره تایوان قدرت نمایی کردند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که پیشتر از سفر به تایوان خبر داده بود، در نوشته جدید خود نام این جزیره را به عنوان یکی از مقصدهای سفرش ذکر نکرده است.
جنگنده های نیروی هوایی ارتش آزادی بخش خلق چین با پرواز در اطراف جزیره تایوان توانمندی خود را در حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سراسر چین به نمایش گذاشتند. توضیحات شن جینکه سخنگوی نیروی هوایی ارتش آزادی بخش خلق چین:
سرزمین مادری ما بسیار ارزشمند است. نیروی هوایی با اراده قوی، محکم و سرشار از اعتماد به نفس و توانایی کافی برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آمادگی کامل دارد.
در روزهای اخیر تنش‌ها میان دو کشور چین و آمریکا در خصوص سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان افزایش یافته است. ژاولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین:
اگر ایالات متحده قصد به چالش کشیدن چین را داشته باشد، پکن اقدام متقابل خواهد کرد و تمام عواقب آن را طرف آمریکایی باید بپذیرد.
گنگ شوانگ معاون سفیر چین در شورای امنیت میگوید هیچ کس نباید از متوانایی بیش از 1,400,000,000 چینی را برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود دست کم بگیرد. پس از شدت گرفتن هشدارهای پکن به واشنگتن به نظر می‌رسد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قصدش را برای سفر به تایوان کنار گذاشته است. نانسی پلوسی در توییت خود درباره سفر دوره‌ای به برخی کشورهای آسیایی نوشته، اما از ذکر نام تایوان خودداری کرده است. کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند با توجه به هشدارهای شدید پکن احتمال لغو سفر پلوسی به تایوان بسیار زیاد است. سخنگوی وزارت دفاع چین میگوید ارتش آزادی بخش خلق چین هرگز اعمال جدایی طلبانه استقلال تایوان و مداخله خارجی را تحمل نخواهد کرد و اقدام متقابل و قاطع انجام خواهد داد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و بازداشت ده ها فلسطینی. نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به روستای سانور در جنوب جنین چندین جوان فلسطینی را بازداشت کردند. چند جوان فلسطینی هم در یورش صهیونیست ها به شهرک بیت عمر در شمال الخلیل ضرب و شتم و دستگیر شدند. بنابر اعلام منابع فلسطینی، نظامیان صهیونیست بیش از 30 شهروند فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند.
ادامه خبرها. دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی گزارش حوادث ترکیدگی لاستیک و صدمه به موتورها در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد را منتشر کرد. در این گزارش با اشاره به چندین ترکیدگی لاستیک هنگام پرواز، از کیفیت نامطلوب رنگ به کار رفته در سطوح پروازی و سنگینی وزن هواپیما به دلیل سوختگیری بیش از نیاز خصوصا در پروازهای خارجی به عنوان مهمترین دلایل تکرار این حوادث یاد شده. همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواسته شده نگهداری، تعمیر و تعویض چرخ‌ها و لاستیک‌ها طبق استاندارد کارخانه سازنده صورت پذیرد.
و با ورود اولین پرواز مسافری برنامه‌ای شرکت هواپیمایی کانویاسا متعلق به کشور ونزوئلا به فرودگاه امام خمینی، پروازهای برنامه‌ای بین دو کشور آغاز شد. پرواز مسافری شرکت هواپیمایی کانویاسا ساعت 13 روزهای یکشنبه هر هفته از کاراکاس، پایتخت کشور ونزوئلا، وارد فرودگاه امام خمینی می شود. این پرواز ساعت 2:45 بامداد روزهای سه‌شنبه تهران را به مقصد کاراکاس ترک خواهد کرد. در آیین افتتاحیه این پرواز، وزیر حمل و نقل و معاون فناوری رئیس جمهور ونزوئلا حضور داشتند.
حسین باقنده و تازه‌های ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. وزیر ورزش و جوانان زمان ورود سیستم ویدیویی کمک داور فوتبال به ایران را از نیم فصل دوم 22مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران اعلام کرد.
دیشب وزیر ورزش در برنامه صف اول یه خبر خوب به فوتبالی ها داد. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان:
فصل پیش رومون ما تقریبا 14-15 روز دیگه قراره که لیگمون شروع بشه. انشالله نیمه دوم کمک داور ویدیویی رو به امید خدا برای فوتبال کشورمون ما خواهیم داشت.
آقای سجادی درباره پرونده عجیب ویلموتس هم صحبت کرد.
یکی از ابهامات که این روزها به ما میگن و هم میگن شما هم پیگیری بکنید اینه که اصلا این عدد و رقم آیا در حد اون مربی بوده یا نه. 32 میلیارد مالیاتشی که حدود 2 تاشو تالا خرد خرد به تدریج تقسیم کردن دادن، جریمه دستیارا و اون حالا رأیش مونده که بیاد 2.5% دیر کرد هست و حالا در صورت 3.3 که اعلام شده.
وزیر ورزش قولم به ملی پوشای فوتبال در آستانه جام جهانی داد.
خود آقای دکتر رئیسی شخصا، جناب آقای دکتر مخبر، حتی آقای دکتر مخبر یه ستاد تشکیل دادن برای قطر که خودشون رئیس این ستاد هستن، یه بخشش کارهای ورزشیه، یه جلسه هم ویژه برای ورزش تشکیل دادن که اون چه که فوتبال ما، تیم ملیمون نیاز داره، ما اون روز در جلسه صحبت کردیم از جزئی ترین ها. حتی تیمی که پیش بینی کردن، یکی از تیم ها تقریبا قطعی شده، تیم دوم رو دارن قطعی میکنن که بازی تدارکاتی داشته باشن.
اما واکنش وزیر ورزش به شیطنت آمریکایی ها در ویزا ندادن به ورزشکاران ایرانی که در چند وقت اخیر حسابی سر و صدا به پا کرد.
پیگیری میکنم که چرا یک تیم بنده، یه تیم کشور من، یه تیمی که امید بسته به یک مسابقه مهم، چرا به راحتی نباید بهش ویزا بدن و این حق قانونی چرا باید سلب بشه؟ حتما پیگیر هستیم انشالله.
البته وزیر ورزش قول داد ورزشگاه 40,000 نفری ویژه بانوان هم کمتر از 2 سال دیگه آماده بشه. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم‌های ملی تکواندو دختران و پسران نونهال ایران به ترتیب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی جهان دست یافتند. در پنجمین دوره این رقابت‌ها در صوفیه بلغارستان تیم دختران ایران با 4 مدال طلای باران جمالی، ساینا علیپور، پرنیان نوری و حنا زرین کمر، 1 نقره پرنیان ساکی و 1 برنز فاطمه باقرزاده قهرمان جهان شد و تیم پسران ایران هم با 2 مدال طلای محمد مهدی سعادتی و رادین زینالی و 1 نقره محمد عرفان زاره عنوان نایب قهرمانی دنیا را از آن خود کرد. در بازی سوپر جام فوتبال باشگاه فرانسه تیم پاری سن ژرمن با 4 گل تیم نانت رو شکست داد و قهرمان شد. در این بازی نیمار 2 بار، مسی و راموس هر کدام 1 بار برای پاری سن ژرمن گل زنی کردند. در دیگر بازی مهم دوستان هم فاینورد هلند و یاران علیرضا جهانبخش 2-1 با اوساسونا اسپانیا باختند. دیدار منچستر یونایتد انگلیس و رایو وایکانو اسپانیا به تساوی 1-1 انجامید. مارسی فرانسه 2-0 به میلان ایتالیا باخت. لستر انگلیس 1-0 بر سویا اسپانیا غلبه کرد و لیورپول انگلیس 3-0 مغلوب تیم استراسبورگ فرانسه شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:30 است. بسیار سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز که همچنان همراه ما هستید. در این لحظه پیک نیمروزی تقدیم حضور شما خواهد شد. ابتدا بریم عناوین گزارش ها رو بشنویم.
به طور روزانه حدود 58,000 تن زباله در کشور تولید میشه که تنها 10% اون به چرخه طبیعت برمیگرده.
200,000 مددجو در زندان‌های کشور داریم که اشتغال به تغییر رویه زندگی اونها کمک میکنه.
سالانه بین 50,000 تا 150,000 تن گوشت به ارزش 500,000,000 دلار وارد کشور. کارشناسان معتقدند اگر این مبلغ به صنعت داخلی تزریق بشه میتونه ما رو در تولید گوشت خودکفا کنه.
وزارت نفت جزء دستگاه‌های اجرایی که به درگاه ملی مجوزها متصل شده، اما انگار هنوز مشکلی هست.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی. شما عزیزان هم اگر نظری داشتید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه حتما با همون در میون بذارید. آغاز اجرای طرح کشوری خرید توافقی دام از عشایر. به گفته رئیس سازمان امور عشایر کشور، در این طرح هر کیلوگرم گوشت به قیمت 182,000 تومان از عشایر خریداری و پس از اون کشتار و بسته‌بندی میشه. همکارم رمضانی گزارش میده.
آغاز اجرای طرحی برای حذف واسطه ها تا دام پروری برای عشایر مقرون به صرفه شود. عباس پاپیزاده، رئیس سازمان امور عشایری کشور:
همزمان در سراسر کشور این طرح از امروز آغاز شده و در حال اجراست، به این صورت که بعد از کشتار به صورت بسته بندی شده گوشت رو کیلویی 182,000 تومان حداقل از عشایر انشالله تحویل خواهند گرفت.
در چرخه تولید گوشت واسطه ها بیشتر از هر بخشی عشایر را تومه و سید خود قرار می دهند. سلطانی، فعال صنعت گوشت قرمز:
شرایط جغرافیایی زندگیشون و دور بودن بیشتر با مراکز صنعتی اینا میتونه عامل اصلی باشه.
واسطه هایی که هم قیمت را برای مصرف کننده گران میکنند، هم با خرید ارزان تولید را نامقرون به صرفه. اسفندیاری، مدیر کل امور عشایری اصفهان:
کیلوی 10,000 تومان تا 30,000 تومان دلال از این قضیه سود میبرده.
عشایر حدود 29 میلیون دست دام سبک، معادل 45% کل تولید کشور را پرورش میدهند که اکنون با اجرای این طرح و ذبح سالانه 10 میلیون دست دام به تنظیم قیمت در بازار در طول سال کمک خواهند کرد.
نیل فروش، مدیر پشتیبانی امور دام اصفهان:
به صورت گوشت منجمد 5 تیکه گوشت رو خریداری میکنیم و در سردخونه به صورت ذخایر استراتژیک نگهداری میشه.
عشایر هرچند از اجرای این طرح خرسندند، اما نگران آینده آن نیز هستند.
یه ذره بهتر شده نسبت به این بازار قبلی بد نیست. نه امروز که نهاد دامی ردی کیلو 12,000 تومان 14,000 تومان کاسبزه کیلو 10,000 تومان کاسفی کیلو.
دوباره اضافه شد.
بله.
و پاسخ مسئولان:
در روزهای آینده برای کمک به عشایر و اقتصاد عشایر زحمتکش ان شاء الله این قیمت رو افزایش بدیم.
هرچند اجرای این طرح گامی برای حذف واسطه ها در بخش عشایری است، اما آیا با اجرای آن واسطه دیگر در بازار و چرخه تولید گوشت نیست؟
نه، واسطه هست. واسطه از پیش تولید کننده هست تا در فروشگاهی که عرضه میشه.
سالانه بین 50,000 تا 150,000 تن گوشت به ارزش 500,000,000 دلار وارد کشور میشه. کارشناسان معتقدند اگر این مبلغ به صنعت داخلی تزریق بشه میتونه ما رو در تولید گوشت خودکفا کنه.
خب شما عشایر و دامداران محترم هم لطفاً نظرتون رو راجع به این گزارش به 3610 برامون پیامک کنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت مهارت آموزی و ایجاد اشتغال در زندان‌های کشور تا پایان سال از 40% به 50% میرسه. به گفته آقای محمدی، کارآفرینانی که به توسعه اشتغال زندانیان کمک می‌کنند از تسهیلات تشویقی و معافیت‌های مالیاتی برخوردار میشن. در این باره گزارشی بشنوید از همکارم خانم پژمان.
احسان یکی از مددجوهای ندامتگاه تهرانه که در مدت 2 سال حبس به هنر معرق و کار با چوب مسلط شده. کارگاه معرق ندامتگاه اوین حالا برای احسان و خیلی از مددجوها فرصت یاد گرفتن مهارت و کسب درآمد در دوران حبسه.
من هیچ کدوم از کارهای چوب قبلا کار نکرده بودم، ولی اومدم اول با معرق آشنا شدم، مشبک، منبت، نجاری، طرح‌های مختلف کار چوب رو یاد گرفتم.
دارم هم یه کاری یاد میگیرم، همین که یه ذره راحت‌ترم.
به سراغ کارگاه خیاطی هم رفتم. 60 مددجو هم مشغول خیاطی هستند.
اومدم اینجا باشه همه چی یاد گرفتم، لباس کار، لباس زنانه، الان همه چی می‌دوزم.
بیرون سراجی کار می‌کنم، اینجا اومدم خیاطی.
مددجوهایی که در خیاطی به مهارت کامل رسیدن تا بعد از آزادی زندگی خودشون رو اداره کنند.
الان شدم سفرست واحد بالا، حقوقش هم خوب شده.
اینجوری من 2 تا هنر رو یاد گرفتم دیگه، هم خیاطی هم سراجی.
بر اساس سند تحول قضایی، سازمان زندان‌های کشور مکلف به توسعه حرف آموزی و اشتغال در زندان هاست. آقای محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور:
یکی از اقدامات مهمی که بستر خوبی برای توسعه اشتغال فراهم کرده، در قانون بودجه تسهیلات 500 میلیارد تومانی هستش برای توسعه اشتغال و تمام کسانی که میان در زندان‌ها سرمایه گذاری می‌کنن، سود حاصل از تولیدشون معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.
آقای محمدی این رو هم گفت که سامانه‌ای برای ارتباط کارآفرینان با زندان‌ها طراحی شده.
سامانه‌هایی رو هم داریم رونمایی می‌کنیم. یکی از این سامانه‌ها سامانه‌های در واقع مرکز کارآفرینی هستش که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اشتغال ما در داخل زندان‌ها هم برای کارآفرینان، برای سرمایه‌گذاران، برای کسانی که توی امر تولید هستن رونمایی بشه.
در حال حاضر بیش از 200,000 مددجو در زندان‌های کشور داریم که اشتغال به تغییر رویه زندگی اونها کمک می‌کنه. حالا قراره تا پایان سال اشتغال زندانیان سراسر کشور رشد 50% داشته باشه تا همه محکومان در دوران حبس از حرف آموزی و شغل پایدار بهره‌مند بشن.
اما آمارهای سازمان محیط زیست و شهرداری هاکیس فقط 10% از حدود 58,000 تن زباله تولیدی روزانه در کشور تفکیک میشه، موضوعی که آثار مخرب زیست محیطی داره و یک آورده اقتصادی رو هم از بین میبره. همکارم کاظمی و گزارشی در این باره.
75 ایستگاه ثابت پسمان در شهر اصفهان روزانه مشغول جمع‌آوری مواد بازیافتی هستند.
اولا پراکنده نمیشه، دوباره اگه بشه بازیافت بشه خب مفیده دیگه.
مسئول غرفه:
انواع پلاستیک، کاغذ، روزنامه، نون خوش، شیشه در طول روزم تناژ کلی 100 خورده کیلوگرم.
سامانه جمع‌آوری پسماند خشک در اصفهان باعث شده تا این کلان شهر سرآمد بازگشت طلای کثیف به چرخه طبیعت باشه. ساکتی مدیر عامل شرکت پسماند شهرداری اصفهان:
بیش از 50 تن روزانه و 25 تن شبانه، مجموعاً حدود 70-75 تن پسماند خشک در حال حاضر در شهر اصفهان توسط مکانیزم‌های ما جمع‌آوری میشه.
بیشترین آمار پسماند خشک رو کارتون و مقوا به خودش اختصاص داده، اون هم در این دوره خشکسالی و کمبود منابع.
حدود 35-37% کاغذ و مقوا هستش، حدود 16% انواع لاک تشکیل میده، حدود 8% از اون را پت تشکیل میده و حدود 12% شیشه و 8% هم نایلون تشکیل میده و ما بقیش هم اقلامی هستن که مثل پسماندهای الکترونیک و ضایعات و اقلام دیگر.
به یک کارخانه تولید کاغذ و مقوا رفتیم تا فرایند بازیافت رو از نزدیک ببینیم. نادری مدیر بازرگانی کارخانه کارتون سازی:
به طور متوسط روزانه 200 تا 300 تن رو اینجا بار تخلیه میکنیم. تو فراینده که طی میکنه تبدیل میشه به کاغذهای پشت توسی.
حدود 200 هزار تن مقوای پشت توسی سالانه به کشور وارد میشه که این کارخونه تونسته با بازچرخانی مواد بازیافتی میلیون ها دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشه.
مصارف پشت توسی بیشتر تو کارتون سازی استفاده میشه. جعبه های مواد شوینده داره استفاده میشه.
به طور روزانه حدود 58 هزار تن زباله در کشور تولید میشه.